و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران و 11 کشور دیگر به عنوان دشمنان اینترنت معرفی شدند. منوچهر متکی میگوید تا تغییر رویکرد آمریکا ایران نمیتواند تصمیم بگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر علیه روسیه حکم صادر کرد. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. وارد نخستین لحظات روز جمعه 23 اسفند ماه 1387 شده ایم، برابر با 13 ماه مارس سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 16 درجه بالای صفر است و پیش بینی می شود در طی روز به 24 درجه برسد. هوای کاملا بهاری. و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا هوا زمستانی 2 درجه بالای صفر همراه با باد و باران. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از مهین گرجی میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم.
با سلام. روز پنجشنبه سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی زیر عنوان دشمنان اینترنت، وضعیت سانسور و تهدید آزادی بیان بر روی شبکه جهانی اینترنت را در 22 کشور مورد بررسی قرار داد. در این گزارش ایران هم از جمله کشورهای دشمن اینترنت شناخته شده است. 12 کشور دشمن اینترنت که نام آنها در گزارش مذکور آمده عبارتند از برمه، چین، کوبا، مصر، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه، تونس، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که رویکرد آمریکا تغییر نکند ایران نمیتواند تصمیم خاصی بگیرد. آقای متکی در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران گفت فقط بحث رابطه با آمریکا مطرح نیست، بلکه مسائل دیگری نیز بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود دارد. روز پنجشنبه دادگاه اروپایی حقوق بشر با صدور حکمی علیه روسیه از این کشور خواست به بازماندگان 13 مرد چچنی غرامت پرداخت کند. بر پایه گزارش‌ها در جریان درگیری‌های مسلحانه بین سال‌های 2001 و 2003 در جمهوری چچن 13 مرد توسط نیروهای روسیه ربوده شده که گفته می‌شود جان خود را از دست دادند. این دادگاه اروپایی در حکم خود دولت روسیه را مسئول ناپدید شدن این 13 مرد دانسته و از مسکو خواسته است مبلغی در حدود 680 میلیون دلار جهت خسارت و مخارج دادگاه پرداخت کند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند روز پنجشنبه در حمله نیروهای دولتی به مخفیگاه ستیزه‌جویان در شمال غربی پاکستان 18 نفر از آنها کشته شدند. بنابراین گزارش، هلیکوپترهای نظامی خفاگاه شبه نظامیان در منطقه موهمن در نزدیکی مرز افغانستان را هدف قرار داده و آن را از بین بردند. موهمن یکی از 7 منطقه قبیله‌ای پاکستان است که ستیزه‌جویان طالبان در آن فعالیت می‌کنند. و در عراق مهندسان چینی میدان نفتی الازهب در استان مرکزی واسط عراق را افتتاح کردند. عملیات حفاری و استخراج این میدان نفتی بزرگترین قراردادی است که از سال 2003 پس از سقوط صدام حسین در عراق انجام می شود. حمید.
متشکرم مهین. خبرها را از مهین گرجی شنیدید. نگاهی به مطالب این مجله نیمه شب می اندازیم. یک کارشناس سلاح‌های استراتژیک روسی میگوید ایران حداکثر تا 2 سال دیگر میتواند سلاح اتمی بسازد. نخستین بار است که از روسیه چنین سخنانی شنیده میشود. گفتگویی در این باره. لایحه بودجه کل کشور بعد از ظهر پنجشنبه سرانجام در مجلس تصویب شد با حذف هدفمند کردن یارانه‌ها. مصاحبه‌ای در همین زمینه. پیشنهاد میانجیگری ترکیه بین ایران و آمریکا و پاسخ منفی از سوی احمدی نژاد. به دنبال یک رشته ترور پی در پی مهاجران چچن در اروپا، نگرانی از تشدید این ترورها افزایش یافته است. گزارشی میشنوید در این زمینه. در نیمه دوم مجله نیمه شب مانند هر جمعه در همین وقت برنامه نگاه تازه را میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. یکی از کارشناسان سلاح‌های استراتژیک در روسیه میگوید که جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا 2 سال دیگر میتواند سلاح‌های اتمی بسازد. ولادیمیر دورکین، ژنرال بازنشسته روسیه که در گفتگوهای دهه 70 و 80 بین آمریکا و شوروی سابق بر سر معاهده منع گسترش سلاح‌های استراتژیک شرکت داشت، همچنین تأکید کرد که این توانایی ایران خطر قابل توجهی به شمار می‌رود. در این باره هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل در کالج سلطنتی نظامی کانادا، در گفتگو با مهین گرجی میگوید که این گفته ها به خصوص در شرایط فعلی نمیتواند چندان قابل اعتماد باشد. هوشنگ حسنیاری:
خب ببینین، اگر که به مسئله هسته ایران توجه بکنیم، هر کسی از هر گوشه جهان در این مورد اظهار نظر میکنه. معمولا اظهار نظرها تا به حال هیچ کدوم با واقعیات ایران و یافته های آژانس بین المللی انرژی اتمی همخوانی نداشته. بنابراین اون چی که هم متخصص روسی میگه به احتمال زیاد در همین مسیر گام خواهد برداشت. چند وقتی پیش اسرائیلی ها اعلام میکردن که ایران تا 6 ماه دیگه به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا میکنه. بنابراین به اعتقاد من حداقل کاری که میشود کرد اینه که با این گفته ها با دیده تردید نگاه بشه و بخصوص تأمل بیشتری درباره اونها بشه، به خاطر اینکه اثری که چون این تحلیل هایی میتونن بر تصمیم گیرندگان بذارن میتونه خیلی مهم باشه و در نتیجه وضعیتی رو به وجود بیاره که غیر قابل کنترل، یعنی اینکه درگیری نظامی رو بین ایران و کشورهایی رو به وجود بیاره بر سر هیچ، همونطوری که مثلا در مورد عراق چون این مسئله اتفاق افتاد.
ولی برجد این حرفا رو روسیه داره میزنه که نقش خیلی زیادی تو ساختن نیروگاه هسته‌ای و راه اندازیش حداقل توی ایران داره.
کاملا. خب ببینید، در روسیه هم همینطور. در روسیه شما یک برداشت یگانه و واحدی از برنامه‌های هسته‌ای ایران ندارین. طرفی دولت روسیه هست که با ایران همکاری میکنه، سوخت بوشهر رو تامین میکنه و از طرف دیگه دانشگاهیان رو دارین، مراکز تحقیقاتی رو دارین که اونها باز بر مبنای برداشت خودشون از این وضعیت و برنامه هستی ایران اظهار نظر میکنن. بنابراین در روسیه مانند سایر کشورهای جهان شما یک برخورد یگانه با مسئله ایران ندارین. ببینیم مثلا در آمریکا که خب بایستی قاعدتا نگرانی بیشتری می داشت از برنامه هستی ایران، میبینیم که حتی دولت آقای بوش در این مورد تعجیل زیادی به خرج نمی داد، به خاطر اینکه در نهایت به این نتیجه رسیده بود این دولت که برنامه هستی ایران اونچنان که بعضی ها علاقمند هستند که نشان بدهند که این خطر فوریست، چون این وضعیتی نداره و احتیاط کردند. به همین خاطری که از درگیری با ایران جلوگیری شد در علارغم ظاهرا خواسته اسرائیلی ها در این مورد.
خب مثلا میشه یه ذره بدگمانتر به قضیه نگاه کرد که چون الان روسیه داره این حرفو میزنه که شاید بازم بخوان راه اندازی نیروگاه ها به عقب بندازن، یعنی با تحریک افکار عمومی بین المللی.
این حرف خیلی جالب و مهمی است به اعتقاد من، به خاطر اینکه من همواره شخصا نسبت به کار روس ها مشکوک بودم و هستم و اعتقاد داشته و دارم که روس ها بیشتر در صدد این هستند که از این وضعیت نهایت بهره برداری رو برای منافع خودشون به عمل بیاورن. به همین خاطری که علارغم تعهداتی که داشتن میبینیم که بوشهر رو تا به امروز راه نینداختن. معناش این هست که روس‌ها به دنبال چیز دیگری هستن غیر از اون چی که به ایران متعهد و بدهکار هستن. این را هم خب اگر به دیده تردید نگاه بکنیم به اعمال روس‌ها در گذشته، ممکنه که بتونیم ارزیابی بکنیم که این هم یک سخنی است در این مورد که تردید رو در مورد خواسته واقعی ایران از این برنامه هسته‌ای به وجود بیارن و در نتیجه بگن که خب نیاز به زمان بیشتری است برای روشن شدن این قضیه و در نتیجه به عقب انداختن بیشتر کار بوشهر.
یک کارشناس امور استراتژیک در روسیه میگوید ایران حداکثر تا 2 سال دیگر میتواند سلاح هسته‌ای بسازد و نظرات هوشنگ حسنیاری، استاد آکادمی نظامی سلطنتی کانادا را شنیدید در این باره در گفتگو با مهین گرجی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب به ایران می رویم. سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 88 را، آن هم با حذف آنچه دولت آن را هدفمند کردن یارانه می خواند، به تصویب رساند. اما اختلاف میان دولت و مجلس حتی در نشست بعد از ظهر پنجشنبه هم ادامه یافت. نماینده دولت گفت که لایحه بودجه 88 دیگر لایحه دولت نیست و رئیس مجلس به نماینده دولت پاسخ داد که خارج از موضوع حرف نزنید. برای روشن‌تر شدن دیدگاه‌های دولت و مجلس، همکارمان علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با مهدی تقوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های ایران. پیش از هر چیز، مهدی تقوی به این پرسش پاسخ می‌گوید که مهمترین ویژگی لایحه بودجه از دیدگاه او چیست؟ دکتر مهدی تقوی:
بودجه یه خصوصیتش که مشابه بودجه سال قبله، این که با تأخیر رفت. در این 3 سال 4 سال این بودجه ها همش دیر به مجلس داده شد. وقت اینکه مجلس بتونه وقت کافی بذاره بررسیشون کنه خیلی محدود بود، بنابراین بودجه عجولانه تصویب شد.
در هفته های گذشته شاهد بحث های داغی بین دولت و مجلس بودیم. مثلا دولت مجلس را متهم میکنه که حذف طرح هدفمند کردن یارانه ها شوک قیمتی به دنبال میاره، یا مجلس دولت را متهم میکنه که طرح هدفمند کردن یارانه ها تورمزا خواهد بود. ممکنه استدلال هر کدوم از دو طرف رو و دیدگاه خودتون رو به زبون ساده بفرمایید؟
دولت میخواستش که قطع یارانه ها یه دفعه باشه. مجلس در اثر بحثایی که پیش اومد از طرف اقتصاددانان و یه دست خود نماینده ها و پژوهشکده مجلس که معتقد بودن که این یک چوک قیمتی شدید به اقتصاد وارد میکنه، مجلس خوشبختانه اومد اینو فعلا به تعویق انداخت. طرفداران دولت میگفتن نه، این یه جهش قیمت زود دوباره میاد پایین. بحثی که هست که ممکنه وقتی که این یارانه ها هست مردم مثلا مصرفشون بیشتر بشه، یعنی تقاضا برای کالاها بیشتر باشه، که این بحث هم از نظر من قابل قبول نیست، چون در اقتصاد ایران عده زیادی از جمعیت زیر خط فقرن. بنابراین این گروه اولا تقاضای چندانی ندارن، اگرم تازه تقاضایی داشته باشن وقتی که این یارانه ها قطع میشه وحشتناک تر وضعشون خراب میشه. از نظر من یارانه ها رو دولت میده تورمی نیست، اما اون که اگه دولت یارانه ها رو برداره تورمیه، اون بس قابل قبول تره، چون شما مثلا یارانه بنزین و گازوئیل و برق و گاز رو که بردارین در واقع هزینه های تولید رو اضافه میکنه. هر اقتصاددانی هم میدونه که وقتی هزینه های تولید افزایش پیدا میکنه تورم رکودی ایجاد میکنه. ما تورم رکودی الان داریم، این تورم رکودیمون تشدید میشه. آثار این شوک برداشتن یارانه ها از نظر اقتصادی اجتماعی آثار خیلی نامطلوبی بود.
دولت میخواست در عوض حذف سوبسیدها یا یارانه ها به طور مستقیم مبلغی پول به دست مردم بده. آیا این میتونست جبران حذف یارانه ها باشه؟
بس این بود که اول به 7 دهک اول میدن، بعد مجلس گفت که به 5 دهک میدن. فقیرترین دولت درآمدش 80% نفته، نفت هم ثروت ملیه، برای پول رو قرار بده باید این رو به همه پرداخت کنه، چون یه عده هستن که مثلا تحصیلات بالا دارن، زحمت زیادتر میکشن، کار بیشتر میکنن، تخصص بالاتر دارن. حالا شما همه جا اینا رو قرار نیست جریمه کنی، مالیات بیشتر پرداخت میکنن.
برخی از اقتصاددانها هم مطرح کرده بودن که اگر قرار یارانه ها حذف بشه پس بنابراین باید دستمزدها هم بالا بره تا به سطح دستمزدهای جهانی برسه. آیا این استدلال درسته؟
تو اقتصاد ایران همه چیز بالا میره، قیمت ها بالا میره، اما قیمت نیروی کار بالا نمیره. بنابراین اگه قرار هستش که تعداد بیشتری از افراد زیر خط فقر نرن، باید دستمزد هم حداقل به اندازه تورم بالا بره.
آقای تقوی، در دولت قبل هم بحث واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی مطرح بود. چرا هیچ کدوم از دولت‌ها نتونستند یارانه‌ها را حذف بکنند؟
اگر بنزین ما وارد می‌کنیم قیمت خلیج فارس، این به خاطر اینکه در واقع دولت و دولت‌های قبلی به اندازه کافی فکر نکردن، برنامه‌ریزی نکردن که پالایشگاه بسازن. اگر روی انرژی به مردم داریم یارانه می‌دیم، مثل مثلا نفت گازوئیل و بنزین و اینها و مجبوریم اینا رو وارد کنیم. اینا اشکال از مردم نیستش که، اختیار ما دست دولته. دولت برنامه‌ریزی درست نکرده، این باعث شده که مجبور شه بنزین وارد کنه. حالا که بنزین وارد میکنه میگه من بنزین رو مثلا لیتری 275 تومن وارد میکنم، چرا به شما بفروشم لیتری 100 تومن؟ خب مگه ما تصمیم گرفتیم که پالایشگاه نسازیم؟
نظرات دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه در تهران رو شنیدید در گفتگو با علیرضا کرمانی راجع به لایحه بودجه کل کشور، لایحه‌ای که بعد از ظهر پنجشنبه در مجلس تصویب شد.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 15 دقیقه بعد از نیمه شب است به وقت ایران و 21:45 و اکنون 12 ثانیه به وقت پراگ، محل پخش رادیو فردا. مجله نیمه شب را ادامه می دهیم. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پیش از سفر به ترکیه گفته بود که آمریکا از آنکارا می خواهد تا در زمینه پیشبرد برنامه باراک اوباما برای تعامل با ایران همکاری کند. علی بابا جان وزیر امور خارجه ترکیه هفته پیش بعد از گفتگو با هیلاری کلینتون تاکید کرد که ترکیه میانجیگری بین تهران و واشنگتن را مورد بررسی قرار می‌دهد. ولی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران دیروز روز چهارشنبه احتمال هر گونه میانجیگری ترکیه را رد کرد. در این باره حسین آریان نگاهی دارد به شماری از روزنامه‌های ایران و ترکیه.
به گزارش رسانه‌های ترکیه، عبدالله گل که برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری‌های منطقه‌ای اکو دیروز در تهران حضور داشت، حاوی پیامی از سوی آمریکا برای ایران نبود. همین رسانه‌ها گزارش کردند که عبدالله گل از رهبران ایران خواهد خواست که با استفاده از فرصت پیش آمده، یعنی تمایل آمریکا برای گفتگوی بدون پیش شرط با ایران، با دولت اوباما به مذاکره بنشینند. به نوشته روزنامه حریت ترکیه، عبدالله گل به رهبران ایران خواهد گفت مسائل را با مشت گره کرده نمیتوان حل کرد و حل آنها فقط با مذاکره امکان پذیر است. روزنامه انگلیسی زبان ایران دیلی چاپ تهران در بررسی نقش ترکیه در مذاکره احتمالی بین آمریکا و ایران می نویسد در حالی که ترکیه ایران را به گفتگو ترغیب خواهد کرد، ولی همون گونه که علی بابا جان وزیر امور خارجه این کشور گفت، کشورش نقش میانجی را به عهده خواهد گرفت به شرطی که هر دو طرف خواستار آن باشند. در همین رابطه روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز نوشت به نظر نمی رسد که رهبران ایران مشتاق مذاکره با آمریکا باشند و به باور منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران هنوز تغییرات اساسی در سیاست و رویه آمریکا ظاهر نشده است. به نوشته همین روزنامه رهبران ایران منتظرند که آمریکا قدم‌های نخستین را برای مذاکره بردارد و امیدی به برقراری رابطه بین دو کشور نیست مگر اینکه آمریکا رویکرد خود را در قبال ایران عوض کند. روزنامه حریت با اشاره به اظهارات نخست وزیر ترکیه در 26 فوریه مبنی بر درخواست ایران برای میانجیگری بین ایران و آمریکا می‌نویسد در حالی که هیلاری کلینتون در سفر اخیرش به ترکیه خواسته است از رابطه خوب ترکیه با ایران برای کمک به حل مسئله هسته‌ای ایران استفاده کند، رهبران ایران بر این باورند که هدف اصلی سفر وزیر امور خارجه آمریکا به ترکیه برای بهبود روابط دو کشور بوده است. قابل توجه این که محمود احمدی نژاد دیروز چهارشنبه هر گونه میانجیگری ترکیه را در روابط تهران با واشنگتن رد کرد و پس از دیدار با عبدالله گل به خبرنگاران گفت نیازی به میانجیگری نیست. با این کار احمدی نژاد در واقع به گمان زنی‌های اخیر به میانجیگری ترکیه پایان داده است. به باور شماری از کارشناسان درخواست ایران از ترکیه برای میانجیگری به اعتبار جمهوری اسلامی که خود را یک قدرت منطقه‌ای می‌داند صدمه می‌زند. میانجیگری ترکیه این کشور را به اولین قدرت منطقه‌ای تبدیل خواهد کرد که ایران می‌خواهد در سایه این قدرت به اهداف خود دست یابد. به همین جهت ایران میانجیگری ترکیه را نپذیرفته و ترجیح می‌دهد به طور مستقیم و بی‌واسطه با آمریکا به گفتگو بنشیند.
نگاهی بود به شماری از روزنامه‌های ایران و ترکیه درباره احتمال میانجیگری ترکیه بین ایران و آمریکا از حسین آریان. و ما به دنبال یک رشته ترورهای پی در پی مهاجران چچن در اروپا، نگرانی از تجدید و تشدید این ترورها افزایش پیدا کرده است. در ماه‌های اخیر 3 نفر از مهاجران چچن در استانبول و یکی دیگر در وین پایتخت اتریش به دست تروریست‌های ناشناس کشته شدند. به گزارشی از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن در این زمینه گوش می‌کنیم.
تروریست هایی که به گفته مهاجران چچن در اروپا از جانب رمضان کدیروف رئیس جمهوری آن کشور مأمور شکار آنها شده اند، ماشین کشتار خود را از استانبول ترکیه تا وین در اتریش گسترش داده اند و بیم آن می رود که سایر کشورها را نیز در بر گیرد. این روزها نگرانی از ترورها همراه با تهدید و اخاذی در میان 130 هزار مهاجر چچن در اروپا افزایش یافته و آنها اکنون پرسش‌های تازه‌ای را در مورد احتمال دخالت جاسوسان روسی در این آدمکشی‌ها مطرح می‌کنند. انزور مسخادوف، فرزند اسلان مسخادوف، رئیس جمهوری اسبق چچن، نسبت به جان خود در محل اقامتش در نروژ و همچنین در مورد ایمنی وابستگانش در چچن به شدت بیمناک است. او در گفتگویی با رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
буквально недавно где-то неделю назад опять через каких-то лиц нам передают такую информацию что сообщение чтобы мы возвратились в Чечню якобы.
حدود یک هفته پیش ما پیامی دریافت کردیم که میگفت شما در چچن فامیل دارید، آیا نگران سلامت آنها نیستی؟ این گونه تهدیدها 3 یا 4 بار تکرار شده است. در آخرین این تهدیدها گفته شد که اگر داوطلبانه به چچن برنگردیم برای ما و بستگانمان بسیار گران تمام خواهد شد. گفتگوی مسخادوف با آندری بابیتسکی، خبرنگار بخش روسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، تقریبا با انتشار ویدیویی در شبکه اینترنتی یوتیوب همزمان شد که در آن یک شهروند چچن به نام خالدوف شرح می‌داد که چگونه از جانب رمضان کدیروف مأمور ترور مهاجران چچن و رهبر تبعیدی آنها شده است. خالدوف گفت که او چنین مأموریتی را انجام نداده و خود برای انجام این ترورها تحت شکنجه و تهدید قرار گرفته است. ادعای خالدوف پس از ترور موسا اتایف، یک مهاجر چچن در استانبول، در 26 ماه گذشته انتشار یافت. قتل او 3 کشتار طی 5 ماه گذشته بود. روزنامه‌های ترکیه وطن و حریت گزارش دادند که سازمان اطلاعات ملی ترکیه تحقیقات گسترده‌ای را برای این قتل‌ها آغاز کرده و گمان می رود که روس‌ها در آن دخالت داشتند. اسلان ایوبوف، خبرنگار بخش قفقاز شمالی در رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، می گوید:
It's very difficult, of course, to suspect any concrete Russian government agencies, but I would presume that the Chechen government is not acting on.
بسیار دشوار است که بشود از دخالت سازمان‌های دولتی روسی در این ترورها سخن گفت، ولی می توانم بگویم که دولت چچن در این زمینه به تنهایی اقدام نکرده است. کشتار چچنهای مهاجر یادآور قتل لیتوننکو، مأمور پیشین KGB در لندن در سال 2006 میلادی، 2.5 سال پیش است که مأموران روسی به آن متهم شدند. ترور قتل دیگری کمتر از 5 سال پیش در قطر اتفاق افتاد و طی آن زلیم خان یندربیوف، رئیس استقلال طلبان چچن، به قتل رسید. دولت قطر بعداً 2 شهروند روس را در رابطه با یک قتل ناشی از انفجار اتومبیل دستگیر کرد. روزنامه‌های ترکیه نیز گزارش دادند ترور 3 نفری که در استانبول روی داد با یک هفتیر کوچک صورت گرفته که در دهه 1970 مورد استفاده جاسوسان آدمکش روسی بوده است. ولی در مورد ترورهای اخیر از وارد آوردن اتهام به دخالت مستقیم کرملین باید پرهیز کرد. آنچه دشوار است ارزیابی میزان حمایت از کدیروف در مسکو است که رو به کاهش می رود و این کشتار شاید اقدامی نومیدانه برای نشان دادن توانایی او به مسکو در از بین بردن هر تهدید احتمالی است.
ترورهای پی در پی مهاجران چچن در اروپا نگرانی 130 هزار مهاجر چچن را افزایش داده است. گزارشی بود از نادر صدیقی.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مجله آمریکایی فوربس در شماره آخر خود به روال سالهای گذشته فهرستی از ثروتمندترین افراد دنیا را منتشر کرد. انتشار فهرست جدید شگفتی‌هایی را نیز پدید آورد، از جمله کاهش 30% میلیاردرها در مقایسه با سال گذشته. مطالب بیشتری درباره فهرست میلیاردرهای جهان در مجله فوربس از حسن جعفری.
آنطور که فهرست جدید ثروتمندان دنیا نشان می‌دهد، در حال حاضر در سراسر جهان تنها 739 نفر ثروتی بیش از 1 میلیارد دلار دارند. پارسال این رقم 30% بیشتر بود، یعنی سال گذشته دنیا 1125 میلیاردر داشت. این آمار را هر ساله یک مجله آمریکایی منتشر می‌کند به نام فوربس. این مجله زیر نظر شرکت فوربس منتشر می‌شود که در زمینه انتشارات و رسانه فعالیت می‌کند. دو هفته نامه فوربس در ابتدای فهرستی که امسال از ثروتمندان جهان منتشر کرده می نویسد دنیا برای ثروتمندان به سرزمینی بایر تبدیل شده. ثروتمندان مثل بقیه ما از بحران مالی سال گذشته به شدت آسیب دیدند. مجله فوربس سپس ادامه می دهد ثروتمندترین های دنیا بسیار فقیر شدند. ثروت خالص همه آنها بر روی هم معادل 2.4 تریلیون دلار می شود، که 2 تریلیون دلار از سال قبل کمتر است. نفر اولی که بالای فهرست 739 نفری ثروتمندان جهان ایستاده بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت است. اما احتمالاً او چندان از این جایگاه دلخوش نیست. شادی هم اگر داشته باشد، در برابر غم ضرری که پارسال بر او وارد شد اندک است. بیل گیتس پارسال 18 میلیارد دلار از بحران مالی بین المللی زیان دید. اگر کنجکاوید بدانید پس از این همه زیان‌ها در حال حاضر دارایی آقای گیتس چقدر است، مجله فوربس کنجکاویتان را برآورده می‌کند. بیل گیتس 40 میلیارد دلار ثروت خالص دارد. پس از بیل گیتس نفر دوم فهرست ثروتمندترین‌ها وارن بافت است. وارن بافت سال گذشته نفر اول فهرست بود، اما طی یک سال گذشته به چشم خودش دید که 25 میلیارد دلار ثروتش از کف رفت. نفر سوم هم کارلوس اسلیم الوی مکزیکی است که او هم نسبت به سال قبل یک پله پایین‌تر آمده. فهرست ثروتمندهای دنیا در مجله فوربس نکات خواندنی دیگری هم دارد. یکی هم این مورد که پارسال یک هندی به عنوان کسی که بیشترین درآمد را طی یک سال به دست آورده معرفی شد. حالا در فهرست امسال این آقا به عنوان بیشترین زیان دیده معرفی شده است. اسمش هست آنیل امبانی. آقای امبانی در سال گذشته 32 میلیارد دلار یعنی 76% از کل ثروتش را از دست داد. در فهرست امسال ثروتمندان دنیا کلن نام 24 هندی دیده می شود. همه آنها به جز یکی نسبت به سال قبل دارایی کمتری دارند. اما وضع هند در مقایسه با روسیه خیلی بهتر است. آمار مربوط به روسیه عجیبتر از این حرف هاست. به نوشته مجله فوربس، روسیه حکم کانون زمین لرزه را در بحران ثروتمندان جهان داشته. تعداد ثروتمندان روسیه امسال 1/3 ثروتمندان پارسال شده است. پارسال وضع روسیه آنقدر در این فهرست خوب بود که مسکو با داشتن 74 ثروتمند عنوان ثروتمندترین شهر جهان را از نیویورک که فقط 71 ثروتمند داشت ربود. اما امسال مسکو فقط 27 ثروتمند دارد و نیویورک 55 ثروتمند. وضع آمریکا کم و بیش راضی کننده است. فهرست فوربس نشان می‌دهد که 44% از کل ثروت همه ثروتمندان متعلق به آمریکاییان است و 45% ثروتمندان نیز آمریکایی هستند. در فهرست ثروتمندهای امسال هیچ نام ایرانی دیده نمی‌شود. مجله فوربس هر دو هفته یک بار منتشر می‌شود و بجز انتشار فهرست‌های نظیر زیباترین شهرها، برترین شرکت‌ها، مشهورترین چهره‌ها و از این قبیل، به طور معمول در آغاز هر سال فهرست ثروتمندان جهان را نیز منتشر می‌کند. فراموش نکنید اگر ثروت شما از 1 میلیارد دلار بالا زد، حتماً به این مجله خبر بدهید.
نوروز از راه میرسه. می‌خواید سال نو رو با شادی شروع کنید؟ رادیو فردا سر سفره های هفت سینتون کنار شماست. ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا. جا جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
دوستان، در اینجا شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. شما میتونید با این شماره نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. این شماره هست 20420221124113، 20420221124113. و با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در اون سوی خط پاسخگو نیست. امیدواریم مطالب مجله نیمه شب را تا اینجا پسندیده باشید. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم. تا لحظات دیگر به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مانند هر جمعه برنامه نگاه تازه را میشنوید. اما پیش از آن خبرها را از مهین گرجی بشنوید.
جینوس صبحانی منشی سابق کانون مدافعان حقوق بشر ایران آزاد شد. خانم صبحانی تا زمان پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر منشی این کانون و کانون مشارکت در پاکسازی مین بود. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که جینوس صبحانی روز چهارشنبه 21 اسفند ماه با سپردن وثیقه 70 میلیون تومانی آزاد شده است. پس از هجوم ماموران انتظامی امنیتی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر ایران در اول دی ماه گذشته و بستن آن، جینوس صبحانی نیز روز 25 دی ماه در منزل شخصی خود بازداشت شد. روزنامه نیویورک تایمز امروز در گزارشی نوشت دولت اوباما در حال بررسی مسیرهای جدید ارسال تدارکات برای ارتش آمریکا و نیروهای ناتو مستقر در افغانستان و احتمال عبور این تدارکات از طریق بخشایی از ایران است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌هایی که نامشان برده نشده می‌گوید مسئله حمل و نقل این تدارکات از طریق راه خشکی در ایران مورد نظر آمریکا نیست، بلکه برنامه‌ریزان ناتو و پنتاگون احتمال ارسال این تدارکات را از طریق بندر چابهار در دریای عمان و اتصال آن به راه جدیدی که هند اخیراً ساختن آن را در غرب افغانستان تکمیل کرده است بررسی می‌کند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز گذشته با انتشار گزارشی زیر عنوان دشمنان اینترنت وضعیت سانسور و تهدید آزادی بیان بر روی شبکه جهانی اینترنت را در 22 کشور مورد بررسی قرار داد. در این گزارش ایران هم از جمله کشورهای دشمن اینترنت شناخته شده است. مقامات امنیتی پاکستان میگویند روز گذشته در حمله نیروهای دولتی به مخفیگاه ستیز جویان در شمال غربی پاکستان 18 تن از آنان کشته شدند. بنابراین گزارش، هلیکوپترهای نظامی خفاگاه شبه نظامیان در منطقه موهمند در نزدیکی مرز افغانستان را هدف قرار داده و آن را از بین بردند. و در مسکو روز گذشته فعالان سیاسی مخالف دولت روسیه در مسکو و سن پترزبورگ تظاهراتی در مخالفت با برنامه‌های اقتصادی کاخ کرملین برگزار کردند. در جریان این تظاهرات که مخالفان آن را روز ناراضیان خوانده‌اند، ده‌ها نفر از جمله چند خبرنگار توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌ها، تظاهرکنندگان با یکی از رهبران جنبش اپوزیسیون و قهرمان پیشین شطرنج گری کاسپاروف در ارتباطن. و آخرین خبر این که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هنگام دیدار از باکو گفت مسکو خواستار تمدید اجاره رادار نظامی ساخت این کشور که در جمهوری آذربایجان قرار دارد. قرارداد اجاره این رادار هشدار سری که گابالا نام دارد در سال 2012 میلادی به پایان میرسد. حمید،
سپاسگزارم مهین. خبرها را از مهین گرجی شنیدید. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا مثل هر جمعه همین وقت اکنون برنامه نگاه تازه را می شنویم از محمد رضا کاظمی و روزا آژیری.
نگاه تازه.
I
من چون بچه ندارم برای همین ماشین و مسابقات رانندگی برام مثل زندگی میمونه.
یعنی واقعا از بچه بهتره؟
هم آره هم نه.
حالا ماشین جایگزین شوهر آدم هم میتونه باشه؟
چرا که نه.
شوهر من راننده خوبی نیست. اصلا هم رانندگی دوست نداره. متنفر از این کار و از این که من رانندگی میکنم و این کار رو با رضایتم انجام میدم خیلی خوشحاله. اون فقط یه ماشین کوچیک داره که از اون برای انجام خرید خونه استفاده میکنه. وقتی میخواستیم براش ماشین بخریم از فروشنده خواستم که یه ماشین کوچیک خوب به ما نشون بده و اون گفت برای یه خانم که میخواد خرید خونه رو انجام بده این ماشین کوچیک حرف نداره. هر جایی هم میشه پارکش کرد. بعد من گفتم ماشین برای من نیست. اینو برای شوهرم میخوام. یارو شوکه شده بود.
Got owners, favorite drivers. Boy, that Tony Stewart's a whiner, and we got rookies, advertisers.
ما مردا فکر میکنیم که خانوم و رانندگی، خانوم و ماشین یه تضاد درونی دارن.
به هیچ عنوان اینطوری نیست. برای همینم امروز رو اختصاص دادیم به خانومایی که توی رانندگی خیلی هم متبهرن.
یکیشون رو که باهاش آشنا شدین چند لحظه پیش یه خانم چکی هست به نام کارولینا پژیپلاتووا، اسمش خیلی سخته رضا جان.
و این خانومی هم که محمدرضا راست میگه اسمش تلفظش خیلی برای ما ایرونی‌ها سخته، در عین حالی که راننده بسیار خوبیه، یک زن بسیار موفق در زمینه تجارت هم هست.
خانم کارولینا بیش از 30 سال توی مسابقات رانندگی شرکت میکرده ولی الان دیگه 52 سالشه و این کارو کنار گذاشته
و در حال حاضر هم یکی از مدیران کلوب رانندگی زنان در چکه.
زنها توی کشور چک سالیان ساله که به این ورزش روی آوردن. یکی از قدیمی ترین اونها خانمی بوده به نام الیشکا یونکووا که توی مسابقات گران پری که بعداً تبدیل شده به مسابقات فرمول 1 شرکت میکرده و بسیار هم زن موفقی بوده.
و در حال حاضر هم تو چک دختره 17-18 ساله خیلی علاقه زیادی به این ورزش دارن.
توی ایران هم خانمایی هستن که این ورزش رو انجام میدن، از جمله لاله صدیق که مهمون برنامه ما هستش.
لاله صدیق قهرمان اتومبیلانی در ایرانه و بارها مدارج افتخار رو از آن خودش کرده.
و البته توی این برنامه چند تا ترانه هم براتون درباره ورزش اتومبیلانی پخش خواهیم کرد. رضا جان یه نمونه برات آماده کردم، اینو لطفاً گوش کن، حتما لذت می‌بری. خب چطور بود؟
واقعا من نمیدونم به چی بگم. من خوشم نیومد واسه بخوام. فکر نکنم من هیچ خانومی خوشش نیومد. حالا که اینطوری شد محمد رضا، یه موزیک هم من انتخاب کردم، اونو با هم گوش میکنیم.
آره من میدونم اون ترانه چیه. ترانه گروه آبجیز که این خانوم ها شوهرشون رو با ماشین قرازه مقایسه میکنن.
حالا میریم با هم گوش میکنیم.
نگاز داره نگلگیر، اگزوزش هم داره گیر، نه چراغش نور داره، نه موتورش زور داره، رو به رو جوش میاره ولی عوضش پخ داره. پرا پرا برو برو بیری بیری
انا دوبری دن
خانم داره به بیزنسش داره میرسه.
آره
این کارت شرکت منه. من با بیمارستان ها و بیمارا کار میکنم و توی کار فروش تجهیزات توانبخشی هستم. همکاری با کلوب رانندگی زنان مثل سرگرمی برام میمونه. من تقریبا 35 سال خودم توی مسابقات رانندگی شرکت میکردم و در حال حاضر فقط در بخش مدیریت کلوب کار میکنم.
کام روزا این ماشین خوشگل و خوشت میاد؟
آره واقعا این بار توی هواپیما نشستم.
چیه؟ مارکش فهمیدی؟
نه واقعا.
به فرمونش چی نوشتیم؟
یه دنده رو یه دستی بزنیم.
This is Subaru Tribeca.
این ماشین Subaru Tribeca است. من از طرفدارای پروپا قرص Subaru هستم.
شما ماشین خیلی دوست دارین نه؟
آره.
بعد تون تون هم ماشین عوض میکنین دیگه.
آره اگه بتونم.
اصلا دلیل این که به رانندگی شما علاقه مند شدیم و انگیزه اصلیتون براش چی بوده؟
First motivation was my first license, driving license.
وقتی 17-18 سالم بود گواهینامه رانندگی گرفتم و از همون وقت به خودم گفتم که میخوام تو مسابقات رانندگی شرکت کنم.
چه سالی بود؟
سال 1974، یعنی حدود 34 سال پیش.
before.
و کسی بودش که شما رو ساپورت بکنه؟
Yes, my very good friend.
بله، یکی از دوستای خوب من که با ماشین ترابانت رانندگی میکرد مشوق من بود. ترابانت یه ماشینی بود ساخت آلمان شرقی که بدنه پلاستیکی داشت. من 14 سال با این ماشین تو مسابقات رالی شرکت کردم.
این کلیشه وجود داره که خانوما خوب رانندگی نمیکنن. نظر شما چیه؟
No, I don't think so because I think
نه، من اینجور فکر نمیکنم. راننده خوب و بد هم بین زنا وجود داره هم بین مردا. باید بگم که من فمینیست نیستم. البته زن مستقلی هستم. هرچی باشه صاحب یه شرکت بزرگ هستم با درآمد سالانه حدود 1,000,000 یورو.
25-30 million crowns a year.
ولی یک تفاوت‌هایی از نظر نیروی قوت بدنی بین زن و مرد وجود داره.
نه، فکر نمی کنم، چون من زنایی رو میشناسم که با موتورسیکلت خیلی بزرگ و سنگین رانندگی میکنن. یکی از اونا خودش 56 کیلو وزن داره که با یه موتور هوندا مدل گولدرینگ رانندگی میکنه که خیلی بزرگ و سنگینه، ولی در این حال هیچ مشکلی هم نداره.
یه خودم درباره یه کلوپ رانندگی زنا که خودتون عضوش هستین توضیح بدین.
دسامبر 1986 کلوب رانندگی زنان راه اندازی شد و کلوب 2 ماه بعد اولین مسابقه آزمایشی رو برگزار کرد. در اون زمان زنای زیادی گواهی نامه رانندگی داشتند ولی به ماشین دسترسی نداشتند. تو اکثر خونه‌ها یه ماشین وجود داشت که اونم در اختیار مرد خونه بود. و اولین مسابقه کلوب رانندگی زنان برای این بود که خانم‌ها از لحاظ جسمانی آماده بشن.
و شما یک عددی میتونید بگین که چند تا خانم توی چک به صورت حرفه‌ای رانندگی میکنن و چند نفر عضو این کلوب هستند؟
کلوب ما زیاد عضو نداره. بسیاری از خانم‌ها پیر شدن و جوان ها کمتر به این ورزش علاقه دارن، به خصوص که این ورزش وقت و پول زیادی لازم داره. 20 سال قبل در زمان حکومت کمونیستا مردم سرگرمی زیادی نداشتن. اوضاع سیاسی مملکت خراب بود و ورزش اتومبیل رانی راهی برای فرار از این اوضاع. مثل زندگی دیگه بود. ولی الان مردم آزاد هستن و سرگرمی های متنوعی دارن. Like a road that you travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. For the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.
Life is a highway.
زندگی همچون بزرگراهی است.
اسم ترانه‌ای بود که با هم شنیدیم.
از گروه آمریکایی راسکال فلتس.
گفتگوی ما با خانم کارولینا هم تموم شد.
کلی هم باهاش تو پراگ توی ماشین سوباروی خوشگلش چرخ زدیم.
حالا میریم سراغ لاله صدیق، قهرمان اتومبیل‌رانی در ایران.
یه کلیپ هست توی یوتیوب. خب یه سری از نحوه رانندگی خانم ها، از جمله این که مثلا یه خانم میخواد پارک کنه جا نیست، بعد میزنه اون دوتا ماشین رو جلو عقب و میبره این ور اون ور، بعد توی حیات یه خونه ای میخواد پارک کنه، بعد نگو که اونجا یه استخر یخ زده، بعد قشنگ میره توی استخر، یا میخواد بره روی چال مکانیکی یه بغل ماشین رو میندازه پایین. خلاصه اینو من میدیدم و میخندم، روزا یکم ناراحت شد.
لاله خانم میدونی من البته نمیدونم چه شدی،
خانم ها باعث خوشحالی آقایون و خنده آقایون هستن با این
کار. نگاه مثبت. ولی من نمیدونم چطور در مقابل شما اصلا تونسته یک همچین چیزی رو بگه.
آره نه خب من حالا شوخی کنم، با این شوخی کلیشه‌ای چی شد که اصلا شما رفتی سراغ رانندگی؟
این برمیگرده به زمان تقریبا 12-13 ساله. این زمانی بود که جنگ ایران و عراق بود و معمولا تهران خالی از سکنه میشد، همین رفتن اطراف تهران جای که باغ بود، تناکای بود، چیزی بود. و خب ما از این قانون مستثنا نبودیم، رفتیم خارج از تهران و چون من خیلی بچه پر انرژی بودم، علاقه زیادی هم به رانندگی داشتم. بابا من خب سعی می‌کرد که بیشتر تو قضیه مثلا منو تشویق بکنه که تو اگه یکم آرامش بده خانواده ردی من به جاست تو رانندگی یاد میدم، و ما با هم دیل کردیم و این اتفاق از اون شروع شد. و در نهایت دیگه فکر می‌کنم دبیرستان که بودم رانندگی رو کامل بلد بودم. پرزگاهی هم که می‌خواستم برم مدرسه ماشین بابام یا مامانمو یواشکی می‌بردم، بعد داد مولی و نازم در میومدن اینجوری ادامه پیدا کرد و دیگه رفتن تو فیلد مسابقه.
بعد خب هیچ مشکلی براتون پیش نمی اومد اون موقع؟ بالاخره بچه سال بودین و گواهی نامه نداشتین و...
من یه بار برام هم مشکل پیش اومد، اونم این بودش که توی خیابون جردن که خیلی محل تردد مثلا همیشه جوونا و اینا بود و هستش، ماشینی که برداشتم با یکی از همکلاسیام رفتیم اوندا تو اون خیابون، مثلا با وانت باری تصادف کردم و وقتی که از ماشین پیاده شدم بعد از چند دقیقه که حالت شوک بودم، راننده وانت نگاه کرد دید من قدم کوتاست و ریزه میزنم، اومد در ماشین دید چند تا بالش زیر منه، گفت که زودتر برو ماشین رو سر جاش، بعد چیزی این کارا هم نکن. از خلاصه خسارت هم چشم پوشی کرد و ما هم دیگه سری برگشتیم خونه. جالب این بود که پدر من نمیدونست اون ماشین که تو ماشین خسارت دیده بود، و ما وقتی برگشتیم دقیقاً جای قبلیش توی کوچه پارک کردیم ماشینو. تو زمانی هم که من گواهی نگرفتم پدر من فکر میکرد که یه رهگذری زده به ماشین و اون اتفاق افتاده. من گواهی نامه گرفتم به پدر هم گفتم که اون اتفاق چند سال تقصیر من بوده. البته رانندگی من از اونجا تقریبا شکل گرفت و اینها، و دیگه از زمانی هم که دانشجو شدم پدرم رسما به عنوان هدیه مثلا قبول شدن دانشگاه برای من یه ماشین خرید که بتونم برم دانشگاه برگردم، و چون دانشگاه من جنوب تهران بود مسیری رو بعد می‌رفتم که همه راننده مرد بودن و اکثرا ماشینای سنگین تو اون مسیر رفت آمد داشتن، و در نتیجه رانندگی من اونجا تقویت شد. از همونجا تقریبا دیگه من شروع کردم به مسابقه رالی رفتن و تا به امروز دیگه.
بعد وقتی که شما مسابقه میرین، خب مختلط مسابقتون با آقایون، تا حال هیچ مشکلی براتون پیش نیومده توی این مسیری که رفتین؟ حالا چه از طرف خانواده چتون فضایی که بودین؟
خب اولش که برگشتید خانواده من خیلی ابراز نگرانی میکردن، بلکه اینکه اطمینان به مهارت من نداشتن. بعد به موضوع اینکه چند اتفاق مختلف هم افتاد، ولی اتفاقاتی بود که در سطح شهر افتاد، متوجه این شدن که شاید احتمال تصادف ناجور توی پیست میدانی خیلی کم، بلکه همه راننده‌ها یه مهارت خاص خودشون دارن، قابل کنترل تر توی خیابون. یه مقدار در واقع حساسیتشون برطرف شد. از نظر بقیه شرکت کننده که به چش مثلا تنها خانمی که حالا اومده داره باشون رقابت میکنه، خب اولش خیلی مشکل بود، اتفاقات مختلفی میافتاد، یعنی حتی از شل کردن پیچای چرخ ماشین من گرفته تا توی در باک بنزین من بند میریختم بعد ماشین تو یه دور دو دور اولی خراب میشد، یا مثلا چرخ اسکنده میشد، یا هر اتفاق دیگه اینجور شیطنت ها اولش بود. ولی خب به موضوعات اینکه دیدن پشتکار من و سماجت من بهتره بگیم همینجوری ادامه داره، یه مقدار که آروم‌تر شد که خانم های دیگه اومدن حالا تمرین دارن میکنن، درسته شاید آماتور باشن ولی خب همین که شروع کردن کار بزرگه، ولی خب بودم خط مقدم جنگ بودم. خوشحالم از اینکه به ترتیب اون مشکلات تحمل کردنش منتج به نتیجه خوب شد که من میخواستم، همین که خانم ها توی ایران بتونن بیان توی مسابقات اتومبیل در کنار آقایون مسابقه بدن.
دیگه الان در باک ماشین رو قفل میکنین و چرخا رو قفل میزنین که کسی نتونه دست بزنه؟
نه الان 3-4 تا بادیگارد من دور ماشینم میذارم زمانی که خواهم برم تمرین یا توی تعمیرگاه یا هر جایی.
اینو جدی که نمیگی؟
نه اینو کاملا جدی میگم. من چون اکثر بچهای تینیجر فامیلمون بیشتر هم پسر بچه ها، همیشه توی اینجور مسائل با من خیلی همکاری خوبی میکنن، روزای تمرین یا روزای مسابقه، روزای مثلا تایم گیری با من میان و اونجا مواظبن، یعنی چون من باید مرتب این برنامه دارم، شاید نتونم کاملا مراقب ماشین باشم ولی اونها کاملا مراقب ماشین هستن.
یعنی پس همچنان شما با این مشکلات روبرو هستیم؟
این مشکلات فکر میکنم دیگه الان اون جنبه ای که مثلا سابق بر این داشت رو نداره، الان شاید این مشکل ممکن برای یک رقیب آقا هم پیش بیاد. شاید اون اوایلی که من رفتم مسابقات سرعت شروع کردم یه ذره مثل غریبه تازه وارد بودم، شاید به یه منظورای دیگه مثلا فرض سر من داشتم، ولی الان واقعا به چشم یک رقیب خارج از این که مثلا یک خانمی هستش که رقیبشونه دیگه پذیرفتن، در واقع میتونم بگم شاید یه جایی هم پرتم سفید دارن تکون میدن.
خب اصلا یکم سیستم مسابقات رانندگی یکم پیچیده است برای ما ایرانی‌ها که زیاد معلوماتی در این زمینه نداریم، البته برعکس این کشورهای اروپایی. مثلا من تو آلمان دیدم وقتی مسابقات فرمول 1 برگزار میشه، به خصوص وقتی که شوماخر بود، اصلا خیابونا خالی میشدن. تو ایران متاسفانه اینجوری نیست، چون که ما هم اطلاعات زیادی نداریم در این زمینه. شما یکم توضیح بدین این چطوری هستش؟ همه جای دنیا مخلوط آقایون با خانوما مسابقه میدن، یا فقط تو ایرانه، یا استثنا توی بعضی از کلاس ها اینطوری است؟ چجوری؟ ببینید تو رشته های دیگه که اینطوری نیست، مثلا فوتبال، والیبال، اینها زن و مرد با هم مسابقه نمیدن چون از نظر جسمی و اینها یک جور نیستن.
نه استام ایرانی هیچ مشکلی نداره، به خاطر اینکه مسئله تست درایو هستش. وقتی که از یه راننده ای که ابراز آمادگی میکنه چندین تست میگیرن و بدون اینکه به ترتیب معلمش و راهنماشون هر کسی تشخیص داده که اینا میتونن برن توی یه مسابقه شرکت کنن، یعنی باید اون کیفیتو داشته باشن که بتونن برن با راننده‌ای که توی یک گروه یا یک کلاس هستش رقابت بکنن. و حتی تو ایران هم اینطوریه. من خودم هم وقتی که میخواستم شروع به مسابقات اول گروه آماتور با ماشین‌های استاندارد مسابقه می‌دادم و همینطور که مقام‌های برتر کلاس‌های آماتور و ماشین‌های استاندارد بیام، بعد به من اجازه دادن که برم چه کلاس‌های جی تی و در نهایت کلاس اوورال که الان بالاترین سقف مسابقاتی هستش تو ایران برگزار میشه. یعنی بعد این مراحل خیلی شدت من یه راننده نمیتونه که در ابتدای کار بیاد توی یه مسابقاتی که خیلی سنگینه شرکت بکنه، این اجازه بهش داده نمیشه.
بعد از نظر بدنی هم من توی مصاحبه چند بار شنیدم که خیلی فشار میاد، یعنی اینطوری نیست که ظاهر فکر میکنن همین فرمونی هست و دنده و گاز، در حالی که میگن خیلی گردن خیلی قوی میخواد، به خصوص وقتی توی پیست مسابقه میدن و خیلی فشار زیادی به بدن میاد. درسته؟ شما خودت چجوری تحمل میکنید؟
ما که بعد این چند سال گردن کلوف شدیم حالا بعد فرمایشتون کاملا درسته. خب مهمترین عضوی که توی رانندگی میتونه کمک بکنه مثل بعد از پیش که باید خیلی تیزبین باشه و فاصله خیلی دور رو بتونیم ببینین، این قابلیت هر کسی نداره، باید گردن خیلی قوی داشته باشه، چون توی این سرعت ها و مانور دادن ها، پیچ و خم ها، خیلی فشارش میاد. و علی رغم اینکه شاید عموم مردم فکر بکنن که اتومیزانی ورزش نیست، ولی به واقع یک ورزشی هستش که بدنسازی خاص خودش هم داره. یعنی همه جای دنیا رانندهای حرفه‌ای خصوص در رده‌های فرمول که اصلا برنامه‌های بدنسازی خاص خودشون رو دارن که الزاما باید اونها رو انجام بدن و مسلما گردن و کتف و کمر و به خصوص دو تا دست، اینا اندام‌هایی هستن که خیلی درگیرن. علاوه اینکه باید خیلی سرعت عمل داشته باشن، باید خیلی هم قدرتی و استقامت باشن.
لاله خانم، یه چیزی هم که ما خوندیم این که اسم شما توی کتاب مشهورترین زنان جهان به ثبت رسیده. شما یعنی دومین فرد ایرانی هستین که اسمتون به چاپ رسیده، درسته؟
این
آره، می‌خواستیم ببینیم که چه احساسی دارین.
ببینید، شاید قبل از این که این اتفاق بیفته من خیلی دوست داشتم، جزء آرزوام بود، ولی به موازاتی که این اتفاق افتاد خوشحال بودم ها، و شاید اون حس هیجانی که قبلش داشتم خیلی نشدم، مثل یه حالت شاید بهتر بگم عادی شده بود. چون توی کتابای دیگه که کتابی هستش که ورزشگاه نمونه از هر رشته رو گذاشته بودم و تو اونم ثبت شده بود، شاید این اتفاقات میتونم بگم یه مقدار با فاصله کم از هم افتاد، باعث خوشحالی من میشد، ولی خیلی آنچنانی نبود برام. نه، یه حالت نسبتا عادی برام پیدا کرد. ولی خب هدف دیگه‌ای که دارم که انشالله بعد از روز اتفاق خواهد افتاد، که اون فکر می‌کنم خیلی شاید حس الان هم دارم اینو بهتون میگم، ولی یه اتفاقی که شاید میتونم بگم آخر آرزوی من تو اتومبیل رانیه.
من متوجه نشدم آخرین آرزوتون چی هست؟
در واقع یه پیشنهادی به من شده در امریکا که برای ماه می من باید امریکا باشم، و بعدش من فکر می‌کنم این خیلی خبر خوبی برای من بود. حالا درسته که عید نوروز نشده، ولی این بهترین عیدی من بود بهم دادن. و بعد از این ماه می باید اونجا باشم برای تست رانندگی برای حضور در مسابقات ایندی.
یک سال گذشته شما محروم بودید، یکم بریم سراغ نکات منفی. درسته همچون چیزی؟ خب یکم توضیح بدید. بیاینو به ما، به این برنامه ما افتخار بدی، اعتراف کنید لاله خانم.
نه خواهش کنم، من اتفاقا یه اخلاقی که من از بچگیم حتی داشتم، حتی اگه کار اشتباهی هم میکردم با نهایت پروگی وای میسادم و میگفتم، حتی اگه قرار بود رو دستم بخوره یا مثلا محروم بشم از چیزی یا تنبیه بشم میگفتم. و اتفاقا هم این قضیه محرومیت 6 ماهه‌ای که به من خورد، شاید اگر من میرفتم و عذرخواهی و خواهش تمنا میکردم با گردن کج، به راحتی حل و فصل میشد، ولی نکردم این کارو، به خاطر اینکه من به واقع اشتباهی نکرده بودم. من سال گذشته با خودروسازی سایپا برده می داشتم و در واقع به اسم اونها می موندم توی مسابقات با ماشین سایپا، و کاتگوری که من تو شرکت کرده بودم 1600 سی‌سی دیتی بود و یک روز قبل از مسابقه ماشین من به مشکل برخورد به خاطر که فشار زیادی توی کوالیفایینگ بهش آوردم و ناچار شدیم که اون ماشین رو دیگه ازش برای فردا که مسابقه بود استفاده نکنیم. و اتفاقی که افتاد من یه ماشین دیگه خودم داشتم که ماشین تمرینم بود و از این ماشین قوی‌تر بود و توی کاتگوری کلاس اوورال، یعنی همین آزاد در واقع الان من توش رانندگی می‌کنم، برای اون کلاس حجمش مناسب بود و قانونی بود. من با اون ماشین رفتم توی کلاس آزاد مسابقه دادم.
تو کلاس آزاد مسابقه دادی یا 1600؟
نه کلاس آزاد مسابقه دادم، چون حتی شبکه 3 که برنامه ورزشی پخش میکنن مسابقه های ما رو همیشه به طور لایف پخش میکنن و اتفاقا توی پرونده‌ای که من درست کردم نسبت به این شکرنامه‌ای که سازمان تربیت بدنی بردم فدراسیون بردم خیلی جا بردم، فیلم شبکه 3 رو من تهیه کرده بودم روی سیتی و با خودم میبردم و صحبتی که اینها کرده بودن این بوده که نه شما امکان داشته که میخواستی موقعیت رو بررسی بکنی که اگه موقعیتش وجود داشته به اون ماشین بریم تو کلاس 1600. یعنی در واقع برای کار نکرده منو محروم کردن و حکمی که به من داده بودن مضمونش این بود که شما قصد فریب مسئولین برگزاری مسابقه را داشتید.
بعد این شکایت شما به کجا کشید بالاخره؟
شکایت بعد از دوندگی حدود 5-6 ماه به این نتیجه رسید که به جای محرومیت یک ساله که توی اون حکم برای من زده بودن همونجور متوقف شد. یعنی در نظر این زمان از دست من رفت چون من 2-3 تا مسابقه تو اون زمان نرسیدم و موقعیت من سال گذشته طوری بود که اگر اون 2-3 تا مسابقه حضور داشتم به طور قطع قهرمان سال کلاس 1600 ایتی می‌شدم. امتیازم از بقیه راننده‌های آقایون بیشتر بود و متأسفانه این اتفاق که پیش اومد، میتونم بگم پیش آوردن، باعث این موضوع شد که مثلا از رنکینگ قهرمانی پارسال خارج، یعنی اوت شدم کاملا. و یک ورزشکاری که سطح حرفه‌ای داره ورزش می‌کنه واقعا 5 ماه 6 ماه کنار گذاشتن یه ورزشکار تو اون سطح اصلا هیچ جای دنیا نه درسته نه مرسه نه هیچ وقت هیچ کسی این کارو نمی‌کنه، ولی متأسفانه کردن.
فرصت بسیار است.
آره انشالله که شما رو توی مسابقات فرمول 1 ببینیم.
حتما
سن ما برای این قضیه زیاده.
اصلا نه بابا دیگه، خواهش می‌کنم.
باید امیدوار بود و هیچ وقت امیدو از دست نداد. حالا اگه فرمول 1 هم نشد، امیدواریم که تو مسابقاتی که تو آمریکا هست برید و موفق هم باشید و ما خبرهای خوبی در مورد شما همیشه بشنویم.
خیلی هم ممنون به خاطر وقتی که بهمون دادین. خیلی خوشحال شدیم باهاتون صحبت کردیم. I'm gonna paint your mama's face on the door. You ain't gonna see her anymore. I'll paint a red flame firebird on front. I will be evil, Knievel. You can double my stunts. This ain't no Malibu Barbie Corvette. This is a real 350 V8 fuel-injected engine from a private liner jet. Race car driver.
ترانه بود از خواننده جوان آمریکایی جوئل.
و با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید.
به خصوص اگه درباره برنامه این هفته ما رانندگی خانم ها نظری داشتید، حتما با ما تماس بگیرید با شماره
2042-02-21-12-41-14. و همچنین میتونید برای ما پیامک یا اس ام اس هم ارسال کنید به شماره
2420-603-87-41-50
شماره اسمس گیره رادیو فردا،
و یا برای ما ایمیل بزنید
jawanan@radiofarda.com. من روزا آژیری
و من محمد رضا کاظمی
هفته خوبی را براتون آرزو میکنیم. به پایان جاده نزدیک میشیم.
البته یه ترانه هم براتون هنوز داریم با عنوان I Love NASCAR
از کلیتس تی جاد. We got owners, favorite drivers. Boy, that Tony Stewart's a whiner, and we got rookies, advertisers, like, let's say, Havilene, Target, Sharp, and Caterpillar, Nextel, Mountain Dew, DuPont, Lowe's, Home Depot, Kodak, M&M's, UPS, Tidal, Tail, Gillette, Kellogg's, Viagra, DeWalt, no, Budweiser. But the trophy girls still have my favorite parts. Vroom, 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 vroom. We got cautions, we got pit stops. You can't hear a dang thing once the flag drops. Poor Kyle Petty and Swerve and Marlin are gonna find it tough to beat Mark Martin, 'cause that Viagra car is always driven hard.
love NASCAR. It's my kind of race. Just watching Jeff Gordon plow up the walls puts a smile on Dale Jr.'s face. No caviar. It's beer and Mopar. Vroom, 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 vroom. Short tracks, you'll see more wrecks, and about a million screaming rednecks, and old Jeff Burton, poor Mike Skinner, well, they've done forgot what it's like to be a winner, and Ken Schrader still ain't sure who his sponsors are.
نگاه تازه رو شنیدید از محمد رضا کاظمی و رضا آژیری. دوستان می‌دانید که بسیاری از سایت‌های اینترنتی در ایران فیلتر می‌شود، از جمله سایت رادیو فردا. به وسیله نشانی‌های فیلتر شکنی که اعلام می‌کنیم، شما می‌تونید مستقیماً وارد سایت رادیو فردا بشید و به تازه‌ترین خبرها و اطلاعات دسترسی پیدا کنید. نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست https و دو نقطه و دو سلش معمول نشانی های اینترنتی و بعد سه دبلیوی نشانی های اینترنتی، بعد از سه دبلیو نقطه، بعد hozabad.com. hozabad رو هجی می کنم، H مثل همدان، O مثل امید، Z مثل زاهدان، A مثل آبادان، B مثل بابل، A دوباره مثل آبادان و D مثل دهلوران. hozabad.com. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیده ایم. مجله بامدادی رادیو فردا را در ساعت 7 صبح خواهید شنید. من از شما خداحافظی میکنم و تا لحظاتی دیگر حسین قویمی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود.